أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که مطرح شد این بود که بسیاری از فقها در ذیل بحث غیبت مواردی را به عنوان استثناء از حرمت غیبت شمردن، یعنی مواردی رو فرمودند که در عین حال که غیبتون اما حرام نیست. مرحوم شیخ فرمود این موارد تعداد کردن و شمردن یه مقدارش بیمورده، از این نظر که اینها همه داخل تحت یک ضابطه کلی است و اون ضابطه کلی این است که غیبت حرامه، از این نظر که خود مقصده ای داره. اما اگر یک جای بر یک غیبتی مصلحت اهمی مترتب باشد میشه تزاهم، و چون اهمه فرض کنی مصلحت بیشتر و مهمتر نسبت به مفسده غیبت، نتیجتا حکم حرمت از بین میره، تبدیل میشه به جواز، گاهی مساوی میشه جواز به معنی الاخص اباحه، گاهی مصلحت بیشتره میشه مستحب، گاهی مصلحت خیلی بیشتره میشه واجب. غیبت است و واجبم میشه. پس قاعده کلیش اینه و این یه مطلبه. حالا موارد و مصادیقش ده تا مثلا فقها شمردن، ممکن است برای شما مصادیق دیگری هم پیش بیاد، این نیاز به تعداد و عدد شمردن نداره. بله، دو مورد رو داریم به نظر میرسه که جزو این قاعده کلیه نیست، از موارد تزاهم نیست و در عین حال قائل شدن فقها به جواز اغتیاب در این دو مورد، در عین حال که مصلحتی برش مترتب نیست مثلا یا مصلحت اهمی ندارد، در عین حال حکم به جواز شده. این دو مورد رو باید به عنوان استثناءات خاص شمرد و در مورد دلیلش بحث و گفتگو کرد. اولین موردی که شمرده شده در مورد متجاهر به فسق، کسی که متجاهر به فسق یعنی آشکارا مرتکب فسق می شود و ابایی از ظهور و عیان شدنش ندارد، پنهان نمی کند، فسق و گناه رو مخفی و مستور نمی کند، در این مورد فقها گفتن جایز. چرا جایزه؟ دو مطلب در عبارت فقها دیده میشه. یه مطلب گفتن که غیبتی که حرامه، از این جهت حرامه که موجب نقص مغتاب میشه یا موجب آزار و ایذای او میشه، گفتن معصیت و گناه و نقصش. اما آدمی که خودش آشکارا یک معصیتی رو مرتکب میشه، فرض کنی هر شب شرب خم میکنه و مست میکنه و میاد تو خیابون عربده میکشه، این دیگه از گفتن این که فلانی شرب خمر میکنه نقص تازهی برش اضافه نمیشه، و یا از این که مردم بفهمن بدش نمیاد، اگر بدش میومد پنهان میکرد، این آدمی نیست که پنهان بکنه. پس نه بدش میاد نه نقص اضافهی تولید میشه، بنابراین اون جهت غیبت جهت حرمت درش نیست، از این نظر حرام نیست. این مطلب را شیخ زیاد روش تکیه نمی کنه، برای اینکه علت حرمت غیبت چیه، فلسفه و حکمت حرمت غیبت چیه، ممکنه به یه چیزایی تو روایات اشاره شده باشه و یه خورده هم عقلمون کش بده بتونیم بفهمیم، اما دقیقا نمیتونیم بگیم علت حرمت غیبت این دو سه چیزیست که من در این چارچوبه محصورش میکنم. چه میدونه؟ شاید جهات دیگه ای هم در اشتخالت داشته باشی، شاید فرض کنیم مثلا نه اون آقا در این حال که از خودش رو بخم خوشش میاد و از این که تو خیابونم بیاد عربده بکشه باکی نداره و مردمم بفهمن باکی نداره، اما به قول خود شیخ سابقا بگه اینی که تو بیشینی پشت سر من بدگویی کنی، نه تو خودت فلان فلان شده صد برابر بدتر از من هستی، میشینی پشت سر من صفحه میگذاری بر من مثلا، از این جهت بدش بیا. میشه از این حساب بد اومدن و اینا اگر مطرح باشه قابل این است که در این موارد هم کراهت و بد آمدنی تو کار باشه. پس ما به این علم نمیتونیم توجیه کنیم. وجه مهمی که داریم یک سلسله روایاتی است متعدد که این روایات در مورد متجاهده به فسق یدل و بر جواز اغتیابش، بر این که غیبتش جایزه، لا حرمت الارزه، دیگه آبروش احترامی نداره و میشه او رو غیبت کرد. روایات متعددیست مرحوم شیخ نقل میکنه، بعضیا دلالتش نسبتا واضح و آشکاره، بعضیا دلالتش نیاز به یک نوع تشریح و تتمیم داره. شیخ دلالت اونها رو بیان میکنه. اصل این مطلب فل جمله که یجوز و اقتیاب و غیبت انسان متجاهر به فسق بر اساس این روایات ثابت می شود. این نمال اشکال در یک سلسله فروعی که در این بیل داره. اولین مطلبی که طرح می شود همین مطلبی است که الان اول بحث اشاره کردیم و بحث دیروز شیخ بود. به اصطلاح آیا این استثناء غیبت متجاهر به فسق از باب مواردی است که یترتب علیه مصلحتی و چون مصلحت دارد تزاحم میشه و از این نظر یجوز، یا نه مقید به مصلحت داشتن و نداشتن نیست؟ ممکن است فرض کنیم در مورد متجاهر به فسق وضع اینطور باشه: آدمی است متجاهر به فسق، من میشینم میگم گفتگو میکنم برای اینکه باباش بره دنبالش، ننش بره دنبالش، برادراش جلوگیری کنن، بلکه این وسیله‌ای بشه برای نهی از منکر، یه موجی علیهش ایجاد کنم، جلوی این گناه و جلوی این معصیتش رو بگیرن، دیگه نگذارن بار دوم، بار سوم، بار دهم مرتکب معصیت بشه. نهی از منکری است این گفتن من. گاهی ممکن اینطور باشه گفتن به قصد نهی از منکر باشه. اگر اینطور گفتیم این میشه از مواردی که یترتب برش یک مصلحت اهمی و از این نظر یجوز، میره تحت اون ضابطه کلیه، دیگه یک استثناء مستقل نمیشود. اما اگر گفتیم نه، بگیم روایات اطلاق داره، اینی که گفته غیبت متجاهر جایزه، توش غیب نکرده، اگر به قصد نصیحت باشد، اگر به قصد نهی از منکر باشد، اگر به قصد نصح باشه، امثال اینها توش مقید نکرده، گفته یجوز، یجوزش هم اطلاق داره. یعنی حالا که دیگه اون متجاهر به فسق شد، احترامی نداره، حرمتی نداره، حریمی برای خودش حفظ نکرده، بنابراین دیگه هر کی هر چی گفت دربارش به این گناهشو نقل کرد اشکالی نداره، سوا این که به قصد نهی از منکر باشه یا نصیحت باشه، یا نه بی جهت به قصد عیب‌جویی هم باشه، به قصد نقل عیبش هم باشه، هر چی میخواد باشه دیگه اشکالی نداره. اطلاقات روایت یحکم به این که این استثناء از اون قبیل نیست، نه استثنایی است بر اساس تزاحم و بر اساس ترتب مصالح، بلکه این استثناء مطلق است، اما اینکه بر این غیبت مصلحتی بار باشه یا نباشه، چند نه دیگه خود این به تعبیر روایت پرده حیا رو دریده و وقتی پرده حیا رو درید از دیگری نمیشود توقع داشت که تو حتما حرمت او رو حفظ کن. ما نظیر این مطلب رو در روایات جاهای بسیاری داریم در احکام شرعیه که شارع نمیاد دیگه به اصطلاح معروف کاسه داغ‌تر از آش بشه. یه جاهایی معروفه که میگن احترام به اصطلاح امامزاده دست متولیشه، خودش باید احترام خودشو حفظ کنه تا دیگران هم لازم باشن حفظ بکنن، اما وقتی که خودش احترام رو از دست داد دیگران هم نه، دیگه لزومی نداره. فرض کنین نظیر این مسئله را، البته ولو فتوا مورد اختلاف در این قضیه، در مورد قضیه حجاب دارید. خب میدونید در قضیه حجاب پوشوندن زن بر خودش واجبه، یعنی اول حجاب بر زن واجبه، بر مرد هم نگاه کردن به زن حرامه، یعنی به همون اندازه که زن براش واجب خودشو بپوشانه، بر مرد هم حرامه که به اون نگاه بکنه. این حرمتی است مستقل جداگانه از او. در این حال در یه مواردی استثناء داره، ازانوهین الاینتهین، اگر زنانی هستن حجاب ندارن، نهی از منکرشون میکنی، بشم میگی گوش نمیده، یه وقتی نیست نمیدونه حکم رو، توجه نداره، تصادفا تو خونه از خیال میکنه کسی او رو نمیبینه، مستوره، اونجاها شما حق نداری نگاه بکنی، حرامه. اما نه، میاد بدون حجاب بیرون و خودش هم دقت نمیکنه و وقتی هم بهش میگی گوش نمیده، زیر بار حجاب نمیره. حالا به مردم بگیم که نه، شما هم چشماتون ببندید نگاه به این نکنی، چشماتون ببندید تو خیابون را بری، خب زیر ماشین میره یارو چشمشو ببنده، یا نمیتونه، ناچار میشه نگاه بکنه. وقتی اینطور شد روایت میگه چون ازانوهین الاینتهین معلل شده به این تعلیل، چون اینا وقتی نهی میکنن اثر درشون نمیگذاره و منتهی نمیشن، برای دیگران دیگه این احترامشون ساقطه، اشکالی نداره، حرمت نداره. مثلا امثال این گونه چیزها در شهر داریم. البته این فتوا این اندازش یه مقدار مورد اختلاف هست، حالا یه وقتی کلیشو عرض نکنید، ما یک وقتایی اینو توجه داشته باشید، گاهی رفقا سوال میکنن تو این مباحث در لابلای این بحثا یه چیزی میگیم نفیان اثباتن، گاهی برای توضیح حرف این طرف، گاهی برای توضیح حرف اون طرف، یه چیزایی رو گاهی به شکل محکم میگیم برای اینکه بحث روشن بشه. اینا رو به عنوان یک فتوا تلقی نکنید، به عنوان یک مسئله که بعد احیانا بیرون نقل بشه و گفتگو بشه، نه، بحث فقهی با عمل، عمل طبق چارچوب رساله و مقلد هر کی که هستید رساله شده است بگیرید عمل میکنید. اینی که حالا لابلای بحثا شیخ میگه عکسش گفته میشه، نفی میشه، اثبات میشه، اینا رو کلن به عنوان بحث فقهی و وسیع بحثی که مورد انقلتقلته بپذیرید، نه اینکه بر اساس این خواسته باشید برنامه تنظیم بکنید. در حال این مسئله مورد اختلاف. حالا در اینجا هم از روایات اینطور استفاده میشه که متجاهره به فسق مطلقا دیگه غیبتش جایز. اینه مطلب. مطلب دوم و فرع دوم این است که آیا در مورد متجاهره به فسق، اگر فرض کنیم کسی هست که چند تا گناه مشهور و مورد تجاهر دارد، چند تا گناه مخفی هم داره، بعضی گناهاش متجاهره، بعضی گناهاش مخفیه، همینقدر که فی عدتن از معاصی متجاهر بود و اسمشو میشه گذاشت متجاهر، دیگه کافیست غیبتش، ولو جایز غیبتش، ولو نسبت به اون معاصی که تجاهر ندارد، اونا رو میشه گفت و نقل کرد یا نه، در هر گناهی که تجاهر دارد نسبت به همون گناه غیبت او جایزه، نه نسبت به سایر معاصی. شیخ میفرماید اینجا دیگه پای اطلاقات لنگ، نمیشه گردن این روایات گذاشت بگیم از روایات میفهمیم که وقتی این تجاهر کرد به یک گناهی، مثلا یه آدمی شرب خمر که میکنه مست میشه میاد تو خیابون، میبینن مردم همه میفهمن این متجاهر از این نظر، ولی یه سلسله معاصی یواشکی پسخونهی هم داره، مثلا اوناش هم من نقل بکنم دیگه جایز؟ از روایات ای رو نمیشه به طور روشن استفاده کرد. اینجاها اصل حرمت باقی میمونه، عمومات و حرمت محکم میمونه. اللهم الا این که در یه مواردی بتونیم مثلا به عنوان تنقیح منات بگیم، در یه موارد خاصی، اون موارد این چینی، در مورد گناه ها، بعضی گناهان هست که نسبت به یک دیگر در طول هم قرار گرفته، اشد و اخف از یک نوع گناه، از یک نوع معصیت شدید و خفیف داریم. اگر فرض کنیم یک کسی نسبت به نوع شدیدش متجاهره، نسبت به نوع خفیفش هم من میدونم داره، ولو اونش دیگه خیلی مورد تجاهر نیست، ولی نسبت به نوع شدیدش متجاهره. اینجا شیخ میگه لعل بگیم دیگه به طور عرفی از این روایات میفهمیم کسی که نسبت به نوع شدیدش متجاهره، مثلا کسی است که از زن شوهردارم دست بر نمیداره، حالا من میبینم تو خیابونم که میره نگاه به نامحرمم میکنه، این جهتش دیگه غیبتش اشکالی نداشته باشی، برای اینکه این در مقابل اون گناه مهم نیست، خیلی خفیفتر از او و پایینتر از اوست. وقتی نسبت به اون شدیدش تجاهر داره، گفت چون که صد آمد نود هم پیش ماست، چنه همه این پارم تجاهر داره. اینجور جاها رو به یک نوع تنقیح منات عرفی میتونیم بگیم غیبتش در این موارد خفیفش هم جایزه، اما اگر نه، دو سر گناهیست یا گناه اشد، اونی که تجاهر داره بهش نگاه به نامحرم کردنه، من بگم حالا که به این گناه تجاهر داری بذار بگم که این فلان فلان شده کارهای بد بدم میکنه، نه دیگه اون گناه رو جایز نیست من نقل بکنم و غیبت بکنم و ذکر بکنم، نمیتونم از اخف تجاوز به اشد بکنم. اینم یک فرق. فرع دیگر این است که اگر کسی متجاهره به فسق در یک منطقه نه در یک منطقه دیگر، نعوذ بالله، آقای طلبه است و احیانا تو قوم یا یه جاهایی که میره برای تفریح یه گناهایی هم داره و تو رفقاش هم باکی نداره که بدونن، ولی اونجا که میخواد بره تبلیغ خودشو قشنگ میپوشونه ها، جمع و جور میکنه، آیا جایزه برم اونجا غیبتشو بکنم؟ در مواردی که در اونجاها مستوره، از نظر محیط تفاوت میکنه. آیا در یک محیط اگر متجاهره میشود غیبت او رو در محیط دیگری که متجاهر نیست غیبت کرد یا نه؟ اینم باز شیخ بگر اطلاق نمیتونیم اینو استفاده کنیم، باز عمومات حرمت در این موارد به جای خود محفوظه و نمیشود حکم به حلیتش داد، بلکه بالاتر یه فرع دیگه شیخ عنوان میکنه که اینش دیگه خیلی به اصطلاح مشکله که فتوای شیخ و حرمتش رو پذیرفت. اونه که اگر فرض کنیم شخصی متجاهره به فسق تو همه این قوم، 90% مردم این قوم از این فسقش اطلاع دارن، تصادفا من بیچاره سرم تو این حرفا نبوده و خبر نداشتم، شما جایزه بیای بر من بگی. آیا حالا که متجاهره پلو مردمی که اطلاع دارن جایزه غیبتشون، یا پلوی منیم که اطلاع ندارم میشه غیبت کرد؟ شیخ اینجا هم یه مقدار تردید میکنه، در حالتی که اگر اینجا هم بگیم جایز نیست، پس این در حقیقت استثنایی نکردی. اونی که اگر طرف بدونه و اطلاع داشته باشه که از اول گفتید از مورد غیبت خارجه، گفتید ذکر برای کسی که نمیداند، در اونجایی که میداند و خبرش چیز اضافهی طرح نمی کنه، این که دیگه اصلا غیبت نیست، این استثنای جدیدی نمیشه، متجاهر با غیر متجاهر فرقی نمی کنه. پس نه، معلوم میشه از خود روایات میشه فهمید که کسی که متجاهره به فسق شد خودش دیگه باک نداره روشن بشه، ولو خیلی ها هنوز نمیدونن. حالا که تو باک نداری بذار که روشن بشه، بذار روشن بشه برای اون کسی که نمیدونه، نه برای اون کسی که میدونه. اون که میدونه که میدونه دیگه، فایده نداره گفتنش که اثری برش مترتب نیست. در هر حال اینا فروعی است که بر در این مسئله متجاهر مطرحه. تا ببینیم احدهما، یکی از دو موردی که استثناء شده است از حرمت غیبت، ما اذا کان المقتاب متجاهرن بالفسق، اونجایی که مورد غیبت شخص غیبت شونده متجاهره به فسق باشد، یعنی متعمد به جهر به فسق باشه، آشکار کردن گناه باشه، فان من لا یبالی به ظهور فسقهی بین الناس، کسی که باکی ندارد از این که آشکار بشود گناهش در بین مردم، از اینی هم که ذکر به گناه بشود بدش نمیاد. لا یکره ذکرهو بالفسق، نعم لو کان فی مقام ذمهی کرههو من حیث المذمه، بله ممکن یک عنوان دیگه پیدا بشه اگر در مقام مذمت گفته بشه از نظر مذمت کردن بدش بیاد، لکن مذمت، مذمت مؤمن جایز نیست، ولی مذمت بر گناه اشکالی نداره، باید مؤمن رو مذمت بر گناه کرد. لکن المذمت علی الفسق المتجاهر به لا تحرم کما لا یحرم لعنه، چمان که نسبت به این موضوع لعن به معنای دور بودن از رحمت پروردگار هم اشکالی نداره. وقد تقدم عن الصحاح اخذ المستور فی المخطاب، در صحاح اصلا کلمه مستور رو ضمن معنای غیبت گذاشته بود. اونجا گفتیم اگر مستور وصف اون گناه مورد ذکر باشد، اون بله جزء حقیقت غیبت، گناه پنهان باشه، اگر آشکار باشه که دیگه غیبت نیست. اما اگر مستور به معنای متجاهر بوده باشد در مقابل متجاهر، اون وقت این میشه استثنای اضافه بر اون چی که فقها میگفتن. اونجا گفتیم خلاف حرف فقهاست، مخالفت داره و نتیجتا به صورت یک استثنا مطرح میشه. وقد ورد، این مطلب اول خیلی قابل تکیه نیست، اما مهم این مطلب دومه. وقد ورد فی الاخبار المستفیزه جواز و غیبت المتجاهر منها، متجاهر از نظر به اصطلاح متجاهر به گناه جایز غیبتش، جواز و غیبت المتجاهر منها، یکی از اخبار المستفیزه قوله علیه السلام فی روایت هارون ابن جهم اذا جاهر الفاسق و بفسقه فلا حرمت له ولا غیبه، وقتی متجاهر به فسقش تجاور کرد دیگه احترامی برش نیست و غیبتش اشکالی نداره. لا غیبته، یعنی غیابش نباید حفظ بشود، غیبتش اشکالی نداره. و قوله علیه السلام من القا جلباب الحیا فلا غیبته له، کسی که پرده و نقاب حیا را انداخت، یعنی گناه خودش رو آشکار کرد، پس دیگه غیبتش محفوظ نیست. و روایت ابی البختری ثلاثه لیس لهم حرمت، صاحب حمم مبتدع و الامام الجائر و الفاسق المعلن، سه نفر هستند که احترامی براشون نیست. صاحب هوایی که بدعت گذاره، یعنی بر اثر هوای نفسش بدعت میگذاره، و امام جائر رهبر ظالم و فاسق معلن به فسق، گناهکاری که گناهش رو اعلان و آشکار میکنه. و مفهوم قوله علیه السلام من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروته و وجبت اخوته و ظهر عدله و حرمت غیبته، اگر کسی که با مردم داد و ستد داشته باشه و رفت و آمد داشته باشه، ظلم به اونها نکنه، به اونها گفتگو کنه، خبر نقل کنه، دروغ نگه، وعده میدهد، خلاف نکنه، اینجور آدمی کسیست که مردانگیش کامل، دوستی و اخوتش لازم و عدلش آشکار و غیبتش حرام است. مفهومش اینه که اگر این شرایط رو نداشت حرمت غیبته نیست. اگر کسی که وعدش خلاف باشه، در معامله با مردم ظلم بکنه، گفتارش دروغ باشه، معناش اینه یعنی به این شکل آشکار باشه، دیگه اشکالی نداره که او رو غیبت بکنن. و فی صحیحت ابن ابی یعفور الوارده فی بیان العداله بعد تعریف العداله، روایت مفصلی است از ابن ابی یعفور در باب عدالت که میخواد روایت عدالت رو تعریف کنه، عدالت رو تعریف کنه، ملکتون نفسانیتون چنین و چنان، او رو راده از گناه و معصیته. خب من میخوام بفهمم که فلان کس عادل یا عادل نیست، از کجا بفهمم؟ اون ملکه رو که من نمیتونم در بیارم تو ترازو بذارم بکشم ببینم این ملکه رو داره یا نداره، چگونه بفهمم این عادل یا عادل نیست؟ امام علیه السلام راه قرار میدهد، می فرماید ان الدلیل علی ذلک، دلیل بر این که این ملکه عدالت رو دارد، این خلق و خوی عدالت رو دارد، ان یکون همین اندازه که ساتر عیوبش باشه، در مقام این باشه که عیباشو بپوشانه، تا حتی یحرم علی المسلمین تفتیش و ماوراء ذلک من اثراته، واب زیادی ظاهر است، تا حرام باشه بر مسلمان ها که دیگه بگردن و جستجو کنن سایر لغزش هاشو. این همون مطلبی است که در فتاوا هم به این شکل مطرح شده که حسن ظاهر اماره بر عدالت. عدالت این است که واقعا گناه اهل گناه نباشه، اما من که نمیدونم، همینقدر که من چیزی ازش ندیدم به این معنا که او در صدد اینه که عیوبی از خودش نشان نده، خودش رو ظاهرش رو خوب نشان میده، دیگه من حرامه که بگردم و جستجو کنم واقعیاتش رو کاوش کنم، ناخن بزنم ببینم زیر پرده وضعش چجوره، خیلی دقت کنم. نه، این کارا رو شارع به عهده من نگذاشته، این فضولیا رو به من واگذار نکرده، اونی که حفظ ظاهر میکنه ظاهرش رو باید حفظ کنم، حکم کنم به این که عدالت داره، این رو دلیل بر عدالتش قرار بدم. دل این روایت دلالت می کند بر ترتب حرمت تفتیش علی کون الرجل ساترن، همین اندازه که مرد ساتر عیوب بوده باشد کافیست که دیگه نباید او رو باز پرسی کنم. فینتفی عند انتفاعه، یکی از موارد تفتیش غیبت کردن و سوال کردن و رفتن از این پرسیدن چیدن فلانی اینطوره، آیا راست میگن دروغ میگن، اینا میشه موارد غیبت دیگه. ولی وقتی که این ساتریت نبود مفهومش اینه، اینا میشه جایز، تفتیش جایزه. آدمی است که باکی از گناه نداره، نشون میده گناهش رو، سایر موارد مخفیش هم من برم جستجو کنم، روایت میگه اشکالی نداره. پس منتفی می شود حرمت تفتیش که منها حرمت غیبت باشه عند انتفاع ساتریت. و مفهوم قولهی علیه السلام، روایت دیگر، روایت علقمه المحکیه عن المحاسن، روایت علقمه که این روایت حکایت شده از محاسن. روایت چیه؟ من لم ترهو بعین که یرتکب ذنبن ولم یشهد علیه شاهدان فهو من اهل الادالت و السطر و شهادته مقبوله و ان کان فی نفسه مذنبا و من اغتاب بما فیه و من اغتابه بما فیه فهو خارج عن ولایت الله داخل فی ولایت الشیطان. کسی که به چشمت ندیدی که مرتکب گناه می شود و دو شاهد عادلم بر شهادت نداده، یعنی یا دیدن به چشم خودت یا شهادت شرعی، اگر این دوتا نبود این آدم از اهل عدالته، همینقدر که ندیدی گناه بکنه و کسی هم شهادت شرعی بر گناه نداده عادل شمرده میشه و اهل سطر، فهو من اهل العدالت و سطر، چون از اهل عدالته و شهادته مقبوله، بیاد برای یک موضوعی شهادت بده باید ازش پذیرفت، به عنوان اهل عدالت باید ازش پذیرفت، و امکان فی نفسی مذنبا ولو در ذاتش گناهکار باشه شهادتش مورد قبوله، تو نمیتونی بی خود برش ناخون بزنی. و اگر کسی اغتابه به ما فی، اگر کسی غیبتش بکنه به یه چیزی که مثلا ازش دیگه، فهو خارج عن ولایت الله، این غیبت کننده از ولایت خدا خارج و داخل در رهبری شیطانه. این عبارت حالا روایت بود، چه جور معناش کنیم؟ تو این روایت دو جمله بود، من لم ترهو به عینه که یرتکب ذنبن و لم یشهد علیه شاهدان فهو من اهل العدالت و السطر، اهل عدالت اهل السطر. دو حکم من برش مترتب کرد، شهادتش مقبوله، غیبتش حرامه. بگیم اینجا دو حکم بر دو عنوان، عدالت سطر، قبول شهادت، حرمت غیبت. بگیم قبول شهادت دائر مدار عدالت، مترتب بر عدالت، حرمت غیبت مترتب بر سطر.
چون ساتر است و ستر دارد حرام است غیبتش. اون وقت مفهومش این میشه که اگر ستر نداشت غیبتش جایزه. پس دو موضوع دو حکم بیان شده به طور لف و نشر مرتب. اینجور بگیم یا بگیم نه دو حکم مترتب بر یک موضوعه. این شخصی که ندیدی گناه کنه و دو شاهد شهادت نداده اهل عدالت و ستر است مجموعا و در مجموع شهادتش مقبول و غیبتش هم حرام. اما اگر اهل عدالت نبود مفهومش میشه پس غیبتش جایز باشه. اگر اینجور معنا کنیم خیلی غیبت ها میشه جایز. اونم ناچاریم بگیم اشکالی نداره. این روایت میگه آدمی که اهل عدالت نبود دیگه غیبتش جایز، ولی تخصیص خورده به روایاتی که میگه نه اگر متجاهر نباشد جایز نیست. این روایت یک کمک به ما میکنه، ما رو میاره جلو یک دایره وسیع جواز برامون تولید میکنه. بعد این دایره وسیع رو به روایاتی که غیر متجاهر رو میگه حرمت داره غیبتش تقیید میکنیم و به اصطلاح جمع و جورش میکنیم. دل بر ترتب حرمت اغتیاب و قبول شهادت دو حکم علا کونهی یک من اهل ستر، ترتب حرمت اغتیاب، و کونهی من اهل العداله قبول شهادت. علا طریق هم حرمت غیبت هم قبول شهادت مشروط است به اینکه این مردی باشه که ازش معصیتی دیده نشده و شهادتی هم علیهش داده نشده. اون وقت مفهومش این میشه که اگر کسی معصیتی از کسی دید بتونه غیبتش کنه و مقتضی مفهوم جواز الاغتیاب مع عدم الشرط همینقدر که از کسی معصیت دید بتونه غیبتش بکنه. اگر اینطور باشه که خیلی دایره غیبت وسیع میشه، اون وقت بگیم خرج منه غیر المتجاهر، ولی غیر متجاهر به ادله گذشته ازش خارج شده، باقی میمونه متجاهر. پس از این روایت متجاهر رو بتونیم اثبات کنیم جوازش را. اگر کسی بیاد بگه نه آقا اصلا چه روایت اینجور معنا میکنی؟ روایت این است من لم تره او به عینه که یرتکب ذنبا ولم یشهد علیه شاهدان فهو من اهل العداله و صف و شهادت او مقبوله و ان کان فی نفسی مذنبا. اینجا تمام شد. جمله بعد و من اغتابه به ما فیه فهو خارج عن ولایت الله، این یه جمله مستأنف است، این یه حکم جدیده، اصلا کاری به اون شرط و جزای قبلی نداره، حکمیست مستقل. کسی که مسلمانی را غیبت کند به اون چه که دارد خارج عن ولایت الله، اصلا ربطی مشروط به اون شرط هایی که لم ترهو به عینه که ولم یشهد علیه شاهدان به اونا دخالتی نداره. شیخ میگه اینجور بگید که این جمله زیل رو بشه از عمومات و حرمت غیبت. این خلاف ظاهره، ظاهر این است که اطراف جمله قبله و مشروط به اون شروط ذکر شده سابقه. و کان و قولهی و من اغتابه الی آخر جمله مستأنف غیر معطوف علی الجزا خلاف الظاهر. تا به اینجا اصل مطلب روایاتی که یدل بر جواز اغتیاب متجاهر به فسق. ثم ان مقتضى اطلاق الروایات جواز و غیبت المتجاهر فیما تجاهر به، در گناهی که تجاهر کرده، ولو مع عدم قصد غرض صحیح، ولو روی مصلحتی هم نباشی، قرار صحیح هم ندارم، برای نقل و مجلس گذرونی هم دارم نقل میکنم، اما متجاهر که هست دیگه اشکالی نداره، پس از اون عمومات بالایی نیست. ولم اجد من قال به اعتبار القصد الغرض صحیح، و کسی ندیدم که در مورد متجاهرم شرط کرده باشه که این غیبت بر اساس قصد غرض صحیحی باشد. مثلا غرض صحیح و هوه، اون غرض صحیح چی باشه؟ ارتداؤه عن المنکر، این که او را ردع بکنه و باز بداره از ارتکاب گناه. کسی اینو نگفت. نه، تقدم عن الشهید ثانی، شهید ثانی سابقا در بحث سب بدگویی در اونجا در مورد متجاهر بحث شد، آیا سب متجاهر جایزه یا نه؟ شهید گفت اگر به قصد نهی از منکر باشد. در اونجا گفته است که احتمال داره اعتبار قصد نهی از منکر در جواز سب متجاهر، در حالی که خود شهید اعتراف داشت به اینکه ظاهر و نص فتوا عدم این اعتباره و اینکه مطلقا جایزه. این یه مطلب. مطلب دوم، و هل یجوز و اقتیاب المتجاهر فی غیر ما تجاهر به؟ آیا متجاهر اگر در یک گناه تجاهر داره در گناه های دیگرش هم میشه غیبتش کرد یا نه در گناه های دیگرش نمیشود؟ سرح الشهید ثانی و غیره به عدم الجواز، شهید و دیگران گفتن نه در گناه های دیگه جایز نیست. و حکی عن الشهید ایزن، از شهید اول هم همین مطلب نقل شده. و ظاهر روایاتی که نفی میکند ولی روایاتی که میگوید متجاهر احترام ندارد و غیر ساتر احترام ندارد، ظاهرش اینه که جایزه چون حرمتی نداره، نگفت نسبت به این گناه حرمت نداره. و استظهره فی الحدائق من کلام جملت من الاعلام، همین اطلاق را که در گناه‌های دیگه‌ش هم غیبتش جایزه، صاحب حدائق از کلام عده‌ای از بزرگان استظهار کرده. و صرح به بعض الاساتین، مرحوم شیخ می‌فرماید و ینبغی، اونی که ما میتونیم بگیم این است که اگر در یک گناهی تجاهر داره، گناهای زیر دستش رو میشه گفت، اما گناهای مهمترش رو مشکل گفتنش. و ینبغی الحاق و ما یتستر به بما یتجاهر فیه اذا کان دونه فی القبح، ملحق کنیم موارد سترش را به موارد تجاهر اگر اون موارد سطرش پایین تر از موارد تجاهر باشه، کمتر باشه. ینبغی الحاق گناهی که تستر درش داره به مواردی که تجاهر درش داره، اگر چنانچه کمتر از او باشه از نظر قبح و پایین تر باشه. فمن تجاهر باللواط العیاذ بالله جاز اقتیابه به تعرض للنساء الاجانب، اگر کسی نعوذ بالله متجاهره به لواطه، میشه اقتیابش کرد به اینکه البته غیبت در صورتی که واقعا داشته باشه این گناه را، میشه گفت چه نسبت به زنها هم مثلا چنین تعرضی دارد. یا و من تجاهره به قطع طرق جاز اقتیابه به سرقه، اگر کسی متجاهره که میره سر گردنه راه رو میبنده و به کلی محاربه، میشود گفت این آدم دزدی هم میکنه، دزدی تو شهر یواشکی هم داره، دزدی خیلی پایین تر از محارب بودنه. و من تجاهره به کونهی جلاد و سلطان یقتل الناس و ینکلهم جاز اقتیابه به شرب الخمر، اگر کسی رسما رفته ده مأمور شده و به اصطلاح مستخدم شده، جلاد شده برای سلطان جائر، برای کشتن افراد، برای قطع دست و پای افراد، برای تنکیل و به اصطلاح قطع اعضای افراد ظلمن، آدمی است که اینجور کارا رو ازش باکی نداره و تجاهر میکنه، میشه غیبتش کرد که این آدم از شرب خمر هم باکی نداره؟ اگر نکنه که نمیگیم جاز اقتیاب، اونجا من گفتم که دیگه اینجا تکرار نکنید، رو فرض این که داشته باشه و الا دروغ که نه. و من تجاهر بالقبائح المعروفه جاز اقتیابه به کل قبیح، کسی که تجاهر دارد به اون قبائحی که معروف از قبحش، میشه غیبتش کرد به اون گناهان و قبحهای کمتر. و لعل هذا شایدم مراد روایت که میفرمود من القاج الباب الحیا، همین مقصوده، نه کسی که یه معصیتی رو حالا تجاهر داره، در یک معصیت مثلا فرض کنید ریش تراشی میکنه و با اینکه قائل به حرمت تراشی ریشه، ریش میتراشه، بگیم دیگه این آقا شد متجاهره به فسق، همه معاصیشو بشه ذکر کرد، همه این گناهانشو بشه غیبت کرد، نه این رو نه نمیشه گفت. لا من تجاهر به معصیت خاصه در صورتی که عد مستورن به نسبت الى غیرها که بعض امال الزلمه، مثل بعضی از مستخدمین دولت جائر، فرض کنید کارمند مثلا اداره ثبت دولت جائره، به این اندازه خودش گناهه، این اندازش هم متجاهره، هر کم ازش بپرسه چه کاره ای میگه چه کاره هستم، ولی این اندازه گناهیست محدود. حالا گناهان دیگرش رو که متستره، اگرم رشوه میگیره یواشکی میگیره مثلا، یا اگر گناه دیگه تو خونه داره متسترن انجام میده، او رو دیگه نمیشه غیبت کرد. اینم فرع دوم. فرع سوم، ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبیح به عنوان انه قبیحون. در مورد متجاهر نظیر بحثی که چند روز قبل در نهی از منکر عرض کردم، موردش جاییست که کسی به گناهی تجاهر میکنه با توجه به اینکه این گناهه و خودشم میگه بله گناه هست و میکنم، قبیح هست و میکنم، معصیتم داره و مرتکب میشم اینجور. اما یه وقتیست که نه، یه چیزی رو که ما قبیح حسابش میکنیم، گناه حسابش میکنیم، او انجام میده و برای خودشم توجیه میکنه، از نظر خودش وجه توجیهی معین میکنه. به فلان مأمور اداری سابق مثلا میگفتیم چرا فلان کار رو انجام میدی، در فلان دستگاه هستی، فورا قضیه علی ابن یقطین رو برای خودش مطرح میکرد. حالا دیگه شدن همه علی ابن یقطین، برای خودش دلیل توجیه. این دو جوره، یه وقت این است که واقعا احتمال میدیم برای خودش این اشتباه حاصل شده باشه، این رو دیگه نمیشه گفت متجاهره به فسق، نمیشه مورد این روایات قرار داد و گفت غیبتش جایزه. یه وقتی این است که نه، میدونیم دروغ میگه، در ما داره حق بازی میکنه، خودش میدونه معصیته و میدونه گناهه و با اینکه گناهه این کارو انجام میده و باکی هم نداره از اینکه مردم بدونن، ولی در این حال حالا جلوی ما اینجور توجیهات رو براش ذکر میکنه با علم به اینکه دروغ میگه. اینجا نمیشه جزء موارد تجاهر شمردش. ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبیح به عنوان انه قبیح، فلو تجاهر به اوی کاری ما اظهار محمل له، یه محملی براش ذکر میکنه، لا یعرف فساده لا یعرف فساده الا القلیل، که اون محمل رو واقعا اینا خیال میکنن محمل درستی است، افراد کمی میفهمن که نه این حرفا بی خوده و درست نیست. کما اذا کان من امال الظلمه و دعا فی ذلک عذرن، عذریست مخالف واقع یا غیر مسموع از او، ولی برای خودش عذری حساب میکنه. این لم یعد متجاهرن، این جزء متجاهر شمرده نمیشود. نعم لو کان اعتذاره واضح الفساد، اگر اعتذاری باشه که عذرش معلوم باشه که عذریست و بی خودی داره توجیه میکنه کارش را، لم یخرج عن المتجاهر. ولو کان متجاهرن عند اهل بلده، فرع چارون، اگر کسیست که متجاهره در نزد اهل شهر خودش یا محله خودش هست، اما مستورن عند غیرهم، یه جا که میره مسافرت اونجا خودشو کاملا حفظ میکنه، این چطور؟ هل یجوز ذکره عند غیرهم؟ آیا میشه غیبتشو اونجا رفع کرد؟ پلو اونایی که نمیدونن در اون محلی که مستوره؟ ففیه اشکال، اینجا اشکال داریم، من امکان دعوا ظهور روایات رخصه فی من لا یستنکف عن الاطلاع علی عمله مطلقا، ممکن است جایی مورد رخصت باشد که اون شخص استنکاف از اطلاع نداشته باشه، به طور مطلقا استنکاف نداشته باشه، نه در اینجا که نسبت به اون شهر دیگر استنکاف داره. فرب و متجاهرن فی بلدن متسترن فی بلاد القربه او فی طریق الحج و زیاره، چه بسا کسی که در یک شهری متجاهر به فسق هست، اما وقتی میره در قربت، وقتی میره در یک شهر قریب، اونجا خودشو جمع میکنه، یا مسافر است و در طریق حج و زیارته، با رفقاش نمیخواد بفهمن چی کارن، اونجا قشنگم تسبیح و ذکر میگه، لعلا یقع عن عیون الناس، تا از چشم مردم نیفته. و بالجمله اینجا شک داریم که جایز باشه. فهیس و کانل اصل فی المؤمن عل احترام عل الاطلاق، چون اصل در مورد مؤمن حفظ احترامش از مطلقا، خرج منه هر جا که یقین داشته باشیم به جواز، وجب الاقتصار علامات یقین خروجه، واجب است اقتصار کنیم به مقداری که یقین به خروجش داشته باشیم. فالاحوت عل اقتصار علا ذکر المتجاهر بما لا یکره لو سمعه ولا یستنکف من ظهوره للغیر، پس احوت این است که اقتصار کند بر اون موردی که متجاهر کراهت از شنیدنش نداشته باشه و استنکاف از ظهورش للغیر نداشته باشه. بله اگر استنکافش از نظر مذمت بر گناه اشکال نداره، نم لو تعظا من ذمهی بذالک دون ظهوره لم یقدح فی الجواز، اگر از ظهورش بدش نمیاد از مذمت کردنش بدش میاد، در باب گناه مذمت بر گناه اشکالی نداره. اگر یک کسی رو مذمت کنن که چشم چپ پاد چنینه، دست چنانه، امثال اینها، این گناه هست و اشکال در اون چی که مربوط به اختیار خودش نیست. اما اون چی که مربوط به اختیار خودشه، گناهی مرتکب شده، خلاف شرعی مرتکب شده، مذمتش بکنن، این بجاست و اشکالی نداره. اگر چنون چه ساتره به تنهایی خودش، اگر متجاهره ولو در مقابل دیگران. ولذا جاز سبه به ما لا یکون و کذبا، ولذا سابقا هم گفتیم سبش، بدگوییش هم، دشنام دادنش هم، اما به مقداری که دروغ نباشه جایزه. و هازا هو الفارق بین السب و الغیبت، این اندازه از فارق بین سب و غیبت، زیرا که منات در سب مذمت و تنقیسه و یجوز در مورد معصیت، اما منات غیبت اظهار عیوب، اظهار عیوب در مورد معصیت هم جایز نیست در مورد ساتر. فلا یجوز الا به مقدار رخصه، مگر به اون مقداری که اجازه داده شد و بیش از اون جایز نیست. از ثانی تظلم المظلوم، از مواردی که به مورد استثناء ذکر شده موارد تظلمه، کسی ظلم بهش شده، میخواد فریاد بزنه، داد بزنه، فریاد بکشه تا این ظلمش بلکه جبران بشه، یا لااقل تشفی دلش بشه، دلش آرامشی پیدا بکنه، داد میزنه که فلان کس در حق من چنین ظلمی کرد. نسبت به مظلوم این اجازه داده شده که فریاد بزنه و داد بزنه، ولو دیگری حق نداره ظلم این رو نسبت به او نقل بکنه، خود او بره بگوید اشکالی نداره. گوش کردنش هم کسی که این مظلوم داره پلوش حرف میزنه به عنوان تظلم صحبت میکنه گوش بکنه اشکالی نداره. یک سلسله ادله اصل مطلبه، بعد میریم درباره خصوصیاتش، آیا فقط در دادگاه جایزه یا پلو همه کس، یا پلو کسی که احتمال میده بتونه کمکش بکنه، این خصوصیات درش دخیل هست یا نیست میبینی. از ثانی تظلم المظلوم و اظهار ما فعل به ظالم، این که بیاد و بگه که ظالم در حق او چه کرد. و امکان متسترن به، ولی اون ظالمیست که خیلی دلش میخواد این ظلمش مخفی باشه و این مظلوم هیچی نگه، دم در نیاره. کما ازا ضربه فی اللیل الماضی، کسی دیگری رو گرفته، شب نصف شب گرفته، کتک مفصلی بزده، زدتش، فحشش داده، مالش رو گرفته، بگیم نه این اگه صبح بیاد بگه غیبتش میشه، نگو، نه، جازه، جازه له ذکره بذالک عند من لا یعلم ذالک من، ولو در نزد کسی که اطلاع از این جریان نداره. به چه دلیل؟ یک، لظاهر قوله تعالی ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبقون في الأرض بغير الحق. کسی که انتصار بجوید، یاری بجوید بعد از اینکه ظلم شده، اینو نمیشه حرفی بهشون زد، سلطه بر این آدم نیست، سلطه بر کسی است که بیهوده ظلم کرده است. و قوله تعالی لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خداوند دوست نداره گفتار بد را، نقل مطالب و کارهای بد را، مگر کسی که ظلم بهش شده، مورد ظلم قرار گرفته. فن تفسیر القمی، من ظلم تا چه اندازه؟ آیا ظلم مال؟ ظلم جانی؟ یا نه یک بدگویی هم بهش کرده باشه، یک کلمه زشت هم بهش گفته باشه، اینم ظلمه و میشود بیان کرد. مرحوم شیخ میگه اتفاقا در ذیل این آیه دو تا روایت داریم دامنه ظلم قابل اغتیاب رو خیلی توسعه داده. فان تفسیر القمی ای لا یحب الله ان یجهر الرجل بالظلم و سوء و یظلم الا من ظلم، خداوند دوست نداره که کسی ظاهر کنه ظلم و بدی و نسبت به دیگران را و ظلم بکنه، مگر کسی که مورد ظلم واقع شده باشه، که البته جبرانش ظلم نیست، اینجا به تناسب و به قرینه مقابلت ظلم گفته میشه. فاطلق ان یعارضه بالظلم، در این روایت آزیگه آزاد گذاشته او را که مقابله کنه با ظلم او به ظلم دیگر، عرض کردم دقت کنید، معناش این نیست که او ظلم کرده این یه ظلم اضافه‌ای به او بکنه، معناش اینه مطابق او به مقدار او جبران بکنه. و ان تفسیر ریاشی انه صلی الله علیه و آله و سلم من اضاف قوما فاساء اضافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح علیهم فیما قالوا فیه. این روایت خیلی دامن رو توسعه میده. اگر کسی از یه دسته دعوت کنه، اونا رو به نهار به شام دعوت کنه، بعد خوب ازشون پذیرایی نکنه، اون اندازه که در حق اونها و در شأن اونهاست ازشون پذیرایی نکنه، روایت میگوید این ظلم کرده در حق اینا. اینا میتونن بیرون که بیان نقل کنن که این آقا ما رو دعوت کرد و درست سور رداد. مثلا من اضاف قوما فاساء اضافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح بر اونها در مورد نقل این قضیه. و هاذه الروایه مرحوم شیخ میگه اینجور که عقص بکنیم ناچار باید یه جور توجیهش کنیم، بگیم یه جایی باشی که اگر درست تو پذیرایی نکرد یه نوع توهین شده باشه به اون مثلا مهمان و حرام مرتکب شده باشه. موارد درست پذیرایی نکردن فرق میکنه، به یه جوری توجیه کنیم، اما به حمل الاساءه الا ما یکون ظلمن و حدکا. دعوتشون کرد سور بده، عوضش دم دری که یه چماق دست گرفت تو سر اینا زد مثلا، اینجور حد که احترامشون بشه. او به غیر ذالک به نحو دیگری توجیه بکنیم، شب دعوت کرد یه عده‌ای رو تو خونه‌شون پارسال، آخر شب که شد گفت بفرمایید اون حیات مثلا اون اتاق نهار بخورید، وقتی رفتن از این حیات برن اون اتاق شلنگ آب گرفت بالا سرشون، همه رو پخش و پلا کرد تو کوچه. الا انه دالتون علی عموم من ظلم فل آیت شریفه. ما نمیخوایم حالا مورد روایت روش بحث کنیم، میخوایم بگیم این آیه مورد منظلمی که در این آیه طرح شده خیلی توسعه داره، هر جور ظلمی واقع شده باشد فلا جناح علی فی ما قارف الظالم اشکالی نداره. و ان کل من ظلم فلا جناح علی فی ما قارف الظالم، کسی که ظلم بهش شده اشکالی نداره که اون ظلمشو نقد کنه. و نحوها فی وجوب توجیه روایت اخرى فی هذا المعنا، نظیرش روایت دیگری داریم، مکی عن المجمع ان الضیف ینزل بالرجل فلا یحسن ضیافته فلا جناح علیه فی ان یذکره بسوء ما فعله. مهمان میاد خانه یه نفر، درست ازش پذیرایی نمیکنه، اشکالی نداره که بعدن بره بگه چه بلایی سرش در آورد. و یعید الحکم فی ما نحن فی، برگردیم به اصل مطلب، بگیم پس کسی که ظلم شده بهش میتونه نقل بکنه. اگر بگید نمیتونه، معیدش اینه که اگر منع بکنید مظلوم را و بگید هیچی نگو از این گفتار، که خود گفتار یه نوع تشفیست، این حرج عظیمی لازم میاد بر مظلوم، دق میکنه این آدم مظلوم بدبخت، اقلا به این گفتارش خودش از مرگ نجات میده. اگر ظلم بهش شده باشه و حق نداشته باشه جایی بگه و به این اندازه تشفی پیدا کنه، آتش قلبش رو خاموش بکنه، ممکن است ناراحتی های زیادی برش توجیه بشه، حرج عظیمی برش بوده باشد. ولأن فی تشریع الجواز مزنت و رد این لزاله، اگر گفتی میتونی بگی، خب ظالم لااقل فکر اینو میکنه، فردا میره نقل میکنه، ممکنه یه مقدار باعث بشه کمتر ظلم بکنه ظالم. مزنه و امکان رد ظالمه و این خودش مصلحت میشه و خالیست از مفسده. فیثبت الجواز، ثابت میشد جواز این کار، برای اینکه احکام تابع مصالح، از این نظر میره تو اون باب تزاحم، مصلحتی میشود در مقابل مفسده غیبت. اینها جهاتی برای جواز، یکی دو تا معید تا سراغ فروع دیگرش بریم.